أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. تبريك أعياد گذشته، عيد قربان و عيد قدير خم رو داریم و تسلیت بابت فاجعه هولناک منا. امیدواریم که انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده رهروانی شایسته برای مسیر اهل بیت علیهم السلام باشیم و بتونیم انشاءالله با فهم عمیق و دقیق قرآن کریم و معارف ناب اهل بیت علیهم السلام، با معرفت و محبت، مسیر تکاملی انسان در جهت تحقق فلسفه خلقتمون رو انشالله بپیماییم. ما ظاهراً در سال گذشته درسی تا درس 102 رسیدیم، درس 103 که آغاز سوره تقابن هست رسیدیم، که قرار شد انشالله از آغاز امسال شروع کنیم. تلاش میکنیم انشالله سوره تقابن در 3 قسمت تنظیم شده که الان این جلسه قسمت اولش رو هم مرور میکنیم، انشاءالله جلسات بعد قسمت‌های بعدیش رو. فکر کنم تلاوتش هم موجوده، ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شما هم تلاوت کن.
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله اللهم صل على محمد. خب سوره تقابن آیات 1-4 رو در حقیقت داریم. در نمایش اشاره شده که تمام موجودات عالم پروردگار بیمانند هستی رو به پاکی می ستاین. هم پروردگاری آسمان ها و زمین رو خلق کرده، انسان رو در بهترین شکل نقش آفرینی کرده. آیا چنین خدای قادر و عظمتی بر پیدا و پنهان موجودات آگاه نیست؟ کسی که همه موجودات رو آفریده خودش به تمام اسرار اونها واقف نیست؟ چرا؟ لذا خداوند علم خودش رو متوجه خیلی چیزها میکنه که حالا انشالله دونه دونه در همین آیه 4 خواهیم خواند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. یسبح لله، تسبیح میگوید خدای را. چی تسبیح میگه؟ فاعلش کیه؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی السماوات آنچه در آسمان است. پس هر چی در آسمان است رو تسبیح خدا میگه. و اونچه که در زمینه، نه اونچه که روی زمینه، اون چی که در زمینه، در ام از رو و توه. برای شما عرض کنم که میان تو خونه چیه؟ توی خونه یعنی مثلا تو حیات زیر زمینش، بالا پشتبونش. مثلا بالا پشتبون دیگه نمیگن تو خونه. چرا؟ چون پشتبان بخشی از خانه است. بذار میگن ما فی الارض، این اون چی که رو زمینه، داره راه میره داخل اعماق دریاها، اعماق 6400 متر شما میرسی به چی؟ به هسته زمین. از اون برم در حقیقت 6400 متر از اون ورش میشه، یعنی دگو یا 12800 متر این چیز زمینه، قطر زمینه. خب برای شما ارز کنم که هرچی اینجا هست و هرچی روی زمینه و هرچی متعلق به زمین میشه و اینا همه در حقیقت تسبیح میکنن. این فاعل یسبح ها هستن. له الملک، حالا چرا تسبیح میکنن؟ چون له الملک، ملک یعنی چی؟ برای اوست فرمان روایی، ملک مال اوست. و له الحمد، چرا حمد؟ چون له الملک پس له الحمد، پس ستایش هم فقط برای اوست. و هو علا کل شیئن قدیر، او بر همه چیزی چیه؟ تواناست. ریشه همه اینا اینی که هرچی بخواد میتونه انجام بده. هو الذی خلقکم، هو الذی، او کسیست که خلقکم، آفرید شما را. فمنکم کافرون و منکم مؤمن، پس چیه؟ بعضی از شما کافرید، بعضی از شما چی؟ مؤمن. یعنی شما بس ایمان بیارید، ستایش خدا کنید. ببین آسمان ها و زمین میفهمن که ملک مال خداست، حمد مال خداست، قادر علی الاطلاقه، لذا تسبیحش میکنن. میام سراغ موجود زیشعوره با شعور فهمیده به نام انسان که اشرف مخلوقات عالم وجوده، این به این چیکار میکنه؟ در احسن تقویم آفریده شده. یه ویژگی که انسان داره این که اختیار داره. انسان میتونه همون کار موجودات عالم رو بکنه، میتونه اون کار رو نکنه. متاسفانه فمنکم کافر، یعنی بعضکم، بعضی از شما چیه؟ کافرید، یعنی نمیرید زیر بار، کافرید. و بعضی از شما فقط مؤمن هستید. در حالی که ایمان و ستایش پروردگار به اختیار خود خیلی امر واضح و روشنی است. والله به ما تعملون بصیر، و خداوند با آنچه که انجام میدید چیه؟ آگاهه، همه چی رو میدونه. خلق السماوات والارض بالحق، خلق این چی؟ آفرید آسمان و زمین رو از روی حکمت و بر اساس نظام احسن، حق دیگه، حق عالی‌ترین نظامی است که میشه یه چیزی بر اساس اون آفرید. و صورکم، و صورکم یعنی چیکار کرد؟ تصویر کرد شما رو. همین قیافه‌ای که دارید دیگه خدا تصویرگری کرده دیگه. یه عدتون مثلا خیلی زیبا، یه عده متوسط، یه عده به نظر خودتون زشت مثلا که ما نداریم مثلا. حالا این زشت زیبایی که ما تصویرگری از رو تحقمش. فاحسن صورکم، خیلی زیباست. بعد خدا چیکار کرد؟ نیکو گردان این صورت‌های شما رو. یعنی هر صورتی که دارید میگید این بهرمند از حسنه. احسنا نیکو کرد صورکم، صورتاتون رو. و الیه المصیر، همه شدنها و بازگشت همه چی به سوی چیه؟ خداست. یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون. یعلم یعنی میدانه. چه چیزی رو؟ یک، ما فی السماوات و الارض، اون چی که در آسمان ها و زمینه. و یعلم و مجدد ما تسرون و ما تعلنون، اون چی که پنهان میکنید و اون چی که چی؟ آشکار میکنید. والله علیم به ذات الصدور، و خدا آگاه است به چی؟ اسرار درون سینه ها، همه رو میدونه. یادتون باشه سوره مبارک تقابون یکی از آسان ترین سوره های قرآنه. اگه خواستید به بچه های سوره یاد بدید که یه صفحه صفحانی داشته باشه و چی باشه، سوره تقابون رو یاد بدید. خیلی سوره، اول از این سوره محتوا مکی مدنیه، اختلاف هم از سوش دیگه، میدونید ایده گفتن این سوره مکیست، ایده گفتن مطلقا مدنیست، ایده گفتن نه اولش مکیست اون آخرش مدنیست. اختلاف نظر راجع مکی مدنی بودن، چون مشتمل بر بحث توحیده، مشتمل بر بحث معاده، مشتمل بر یه سری بحثای در قچیه. اینا خیلی از این جهتش سوره جالبی و عباراتش بسیار آسانه. الان شما هیچ وقت تو سوره تقابون هیچ چیزی گیر نمی کنین. هیچ واژه تازهی برای شما که خود تو ترجمه قرآن کار کردید نداره. اینجا چی داشته می شود؟ یسبح و سماوات، ملک، حمد، خلقه، کافر، مؤمن، بصیر، صوره، احسنه، هیچ چیز جدید، تولنون، توسرون، ده بار اینا رو دیده بودید قبل، نهیده بودید؟ همین، بقیش هم همجیریه، هیچ واژه جدید به معنی خاصش هم نداره. لذا سوره ایست بسیار بسیار آسان و ساده. میگه هر بچه که متولد میشه توی اون مجموعه سر و اون چیزش این آیات سوره تقابون حک شده. این تعبیر در حقیقت خلقکم و خلق سواره کم فا احسن سواره کم، این میاد در حقیقت. این چند آیه آغازین سوره مبارکه چی؟ تقابون. صوره تصویر کرد، صورت بخشید. خب صورت اجسام شکل و نقش اونهاست، به وسیله اونها از دیگر اشیاء متمایز میشن. آره دیگه، صورت که میگیم همین نقشی که داریم، همین قیافه‌ای که ما الان داریم، قیافه‌ای که این دیوار داره، قیافه‌ای که این فرش داره، قیافه‌ای که این لام داره، بله صورت‌هایی است که در عالمه انسان ها هم دیگه دارن، ایده سفید، ایده سیاه، ایده زرد، ایده سرخ، ایده مثلا با ترکیب مثلا بینی بزرگ، ایده بینی کوچیک، ایده دهان فلان. او دیگه ببینید دیگه کم پیدا میکنید دوتا آدم مثل هم باشه توی عالم. میلیاردها انسان وجود دارند، چی؟ همه با هم چیه؟ متفاوت. همین تصویرگری که میگیم نه فقط نوک انگشتا که با هم متفاوته، که متفاوته، بلکه الان پی بردم به اینکه داخل چشمان با هم متفاوته. لذا الان دقیق تره دیگه، چون دست انگشت و سر انگشت میشه دستکاری هایی کردی، وقتی یه جوری دیگه کرد و کج و کلاش کرد یه جوری، چشم کنه میشه دست داد کن. لذا شما بخواد برید همین دنیا، الان میگم به این دوربین نگاه کنید، نگاه میکنید، عکس از چشت برمیداره رد میشه. این دیگه امکان تغییر نداره. شما با اون هویت که توی گذرنامته با این چشم شن. این چشم در جای دیگه به تطبیق نکنی میفهمن شما صاحب این گذرنامه نیستی. یه انگشت و اینا چیز نداره. در زحمت هم دیگه نداره انگشت نگاری و انگشت بزن و اینجوری دیگه نیست. خب وجه به خود چهره میگن. صورت در حقیقت اون نقش و شکلیست که در همه چی. وجه معمولا در مورد مثلا انسان به کار برده میشه، یه خورده با در حقیقت شکل ظاهری اطلاق میشه معمولا، ولی صورت عامه. صورت خیلی معنای وسیعی داره، هر نوع نقشی. بله وجه الله هر نوع چیزی، و حتی به صورت مجازی به کار میره، حتی نسبت به چیزهای معنوی به کار میره. نمیگن صورت الله دیگه، وجه الله میگن. آره حالا بس همه وجوه چیزشو در حقیقت بررسی کرد، یعنی چی بهش میگن، همه کاربردهایی که به کار رفته و اینا. حالا فرقش با وجه رو به نظر بیشتر میشه تعامل کرد، ولی تو این کاربردهای ظاهری هم شکل و نقش ظاهری اصطلاحا بهش میگن صورت و اینا. وجه تو مرومنوی به کار میره، بعید تو صورت به کار بره و اینا. آره. شهید نظر میکنند وجه الله این آتوله فسمه وجه الله اینجا به کار میره. صوره باب تفعیلشه، صوره یا صور و تصویر، تصویر صورت بخشیدن به چیزی. بله ببینید ایجاد صورت رو میگن تصویر، دریافت این صورت رو میگن تصور. به این معلان میام این مداد رو خب میارم با دستم بالا، تو تمام ذهنهای شما صورت این مداد رو من ایجاد کردم با بردن بالاش، من تصویر کردم این مداد رو در ذهن شما و شما تصور کردید این مداد رو در ذهنتون. تصور یه چیز یعنی حاضر کردن صورت شی عند العقل. صورت چیز رو در نزد عقلتون حاضر کنید میشه تصور. تصویر ایجاد این صورته، ایجاد این صورت. برخی گفتن دارای مورد بس مقصود از تصویر قوام و نحوه وجود انسانه. تصویر میکنین نحوه وجود و قوام میشه میگه، که اشاره به انواع استعدادهایی است که خدا در آدمی آفریده و او رو با سایر موجودات جانداران برتری بخشیده. درسته؟ به هر حال این تعبیر فاحسن صورکم اشاره میکنه به اینکه انسان دارای یک صورتبندی متفاوتیه. اینجوری نیست که مثل بقیه باشه. نگاه کن هر چیزی در عالم صورت داره دیگه. یعنی در عالم موجودات و در چیزایی که در عالم وجود داریم ما، اینا هر کدوم صورتبندی دارن. همین تعبیر کردن هر چی بهره‌مند از ماهیته غالبا شکلی داره، صورتی داره، تونسته الان متجسد بشه. ولی خدا میفرماد که فاحسن صورکم، صورتهای شما رو بهترین قرار داد، نیکو کرد. حالا غیر ما هست یا نه؟ این آیه میگه شما رو فلان اینجوری کرده، حالا کسای دیگه هم باشن دیگه جای خودش. مسیر برگشتن، بازگشت. فرق برگشتن با بازگشت چیه؟ بازگشت اسم مستره، برگشتن مستره. سیر و سیرورت، برگشتن، منتقل شدن، متحول شدن. این واژه مستر برگشتن یا اسم مکانه، آره مسیر میتونه برای مفعل مسیر میشه، مسیر محل بازگشت. در آیه مورد بس مبعوث شدن انسان در آخر حسابرسی و اعماله، به هر حال برگشتن مبعوث شدن این رو الیه المصیر، همون تعبیر شدن خودمون، برگشتن سیرورت همون شدن متحول شدن، همه تحولات و بازگشت به سوی اوست. پس مسیر در اصل مسیر بوده برز مفعل، کسر مواقب منتقل شده مسیر شده، درست؟ پس مسیر هم مصدر میمیه هم اسم مکان و زمانه. پس شدن، محل شدن، زمانه شدن، هر سه معنا رو داره. یا بازگشتن، محل بازگشت، زمان بازگشت، که بازگشت هم گفتیم معنی اسم مصدریشه. بین مصدر اسم مصدر از نظر ساختار اکثرا فرقی نیست. بنابراین برای شما عرض کنم که قول هم میشه گفتن، بگیم هم بگیم گفتار، ندارید؟ هر دوش درست. تولنون آشکار میکنید، علون علن علانیه، آشکار و علنی شدن، فعل مضارع با به افعال میره، اعلن یعلن و اعلان، آشکار و علنی کردن. ببینید آشکار شدن لازمشه، اعلن آشکار کرد، متعدی شد، در مقابل اصرار ببینید مخفی کردن. پس اعلان ضد اصراره با سین. اعلان بیشتر در مورد معانی به کار میره در مقابل اجسام. فرق اون با جهر هم در اینه که جهر بیشتر برای آشکار کردن با صدای بلند به کار برده میشه، درسته؟ جهر معمولا تو صوت میاد، میگه ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، صداتون رو در گفتار بلند، صدا بالا نبرید و اینا. در حال که اعلان خب در مورد معانیه بیشتر، نه اینکه در مورد اجسام نباشه. معانی هم چیزی است که برای جنبه جسمیت ندارن دیگه. خب بریم سراغ واژه‌ای که اینجا میخوام بحث بشه. یه واژه، واژه‌ای که اینجا سمو سما و واژه، خیلی واژه نسبتاً پرکاربردیه در قرآن که 493 بار، یعنی 500 بار به کار رفته، نشون میده خیلی واژه پرکاربردیه، تا الان باش آشنا اونجوری نشدیم. وقتی باب تفعیل میره میشه سما، یو سمی تسمیه، تسمیه مثلا با تفعیله به معنی نامگذاری و نامیدنه. به نامگذاری بدون سبب تسمیه گفته میشد که به وسیله آن اشیا و امور یادآوری شده و بلند آوازه و شناخته میشن. انی سمیتها مریم. ببینید سموف دو تا معنا داره، یعنی یادتون بیاد بگیرید، هم به معنی بلندی و رفعت، خب هم به معنی نامگذاریه. یعنی چی؟ سموف اصلش معنی سما رو سما گفتن چون بلند دیگه، آسمان بلند دیگه، آره. نام هم نامگذاری میکنن، بازگشتش به همینه، چون آدما با نامگذاری شناخته میشن، بلند میشن. ببینید الان ما 100 نفر اینجا نشستیم، یکی اون پا میشه معلوم میشه از بینمون، ارتفاع پیدا میکنه بیشتر نشون داده میشه، بهش میگم یعنی اینا علم شدن. شما 5000 تا دانشمند نگاه میکنید، اون اعلامشون کدومه؟ اونا که دیگه اصلا بلندترن، قد بلندترن، شهرت دارن و اینا، اونا میشن اعلامش. مثل پرچم که بلند میشه تو لشکر، پرچم معلومه، لشکر یه سیاهی جمعیته، اون علم. این دارای سموه. خب اسم هم اسم گفتن چون موجب بشه طرف تشخص پیدا کنه، متمایز بشه، از اون جمع خودش کنده بشه، یه در عقب حالت تمایز پیدا کنه نسبت به بقیه. مسمم اسم مفعول دیگه، سما یو سمی تسمیه، مسمی و مسما. مسما نامگذاری شده، اسم مفعوله، نامگذاری شده. ثم قضا اجلا و اجل مسما عنده. مسما یعنی تعیینه، یعنی مدت تعیین شده، اجل مسما مدت تعیین شده. سما به بالای هر چیزی، سما اون چیز گفته میشه. در قرآن به باران نیز به همین مناسبت، به مناسبت اینکه از آسمان فرو میریزه سما اطلاق شده. یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی یرسل السماء یرسل المطر، باران رو فرستاد بر شما مدرارا، به صورت فراوان و پشتر هم و وسیع. ببینید سما به خود باران گفته، چرا؟ چه از بالا میاد. البته میتونی یه تعبیر مجازی بشه، آسمون رو براتون میفرسته. ما معمولا مثلا یه وقتی، یعنی بارانی که در آسمانه، نه خود آسمان رو، یه تعبیر مجازی میتونه باشه. یا یعنی اینکه نه، به خود باران میگیم سما، از باب اینکه بلنده، بالاست. مثل که شما به ابر بگی سما، مشکل نه، باران هم همه ابر دیگه، ترکیب چیزی میشه میاد پایین. به نظر برخی از علمای لغت سما هم مؤنث هم مذکر به کار رفته، ولی افعال مربوط به سما در قرآن همه مؤنثن، پس معلوم میشه سما مؤنثه. یادتون باشه سما هم الف و لام، الف و همزه، الف و همزه تأنیث نیستا، مثل حمرا، مثل بیضا، اونا الف لام میشه چون یکی از علائم تأنیث چند تاست تو عربی؟ سه چیزه: تای مدوره مثل فاطمه، الف مقصوره مثل صغرا کبرا، و الف ممدوده با همزه مثل حمراء بیضا. خب این سما اینا هیچ کدوم نیست، سما همزش اصلی بوده سماو، چون حرف ال بعد از الف واقع شد تبدیل به همزه میشه، مثل قاول که میشه قائل، سماو میشه سما با همزه. ولی در این حال، یعنی در حقیقت مذکر مؤنثش معنویه، در این اختلافه. میگن هم میشه مذکر آورد هم میشه مؤنث، مثل فولک، فولک هم مذکر مؤنث هر دوش اومده، سما هم همینجوریه. ولی در قرآن فعلا که براش اومده چی اومده؟ مؤنث اومده همش، یعنی به تأنیث رسمیت شناخته شده. خب دیگه اینا توضیح. اسما جمع اسمه به معنی نام ها، در اینکه ماده اصلی اسم چیست بین اونها اختلاف. حالا بیایم سراغ این اسم، چرا اسم اسم گفتن، اصلا ماده اصلیش چی هست و اینا. نگاه کنید، برخی گفتن از ماده سمو میدونن، به این مناسبت که لفظ با نامگذاری معنا پیدا میکنه و از مهمل و بی‌معنا بودن در میاد و علو و ارتفاع میابه. خب در این صورت واب از آخرون هست شده و جان همزه اومده، پس اصلش سموه بوده، واب افتاده اومده اولش همزه. این زیاده تو عربی که لام و فعل هست میشه یه همزه میاد اولش، مثلا این ماده اسم. بعضی گفتن نه، این مثال واویه، اصلش وسمه، وسم یعنی علامته، اسم هر چیز علامت و نشانه اونه. پس در مورد ماده اسم دو قوله، سموه و وسمه، اینجوری بگید، یا وسمه یا سموه مثلا، یا مثال واویه یا چیه؟ ناقص واویه. اختلاف توش، در هر دو صورت اگه ناقص واوی باشه اسم و اسم گفتن چون موجب چی؟ رفعت و بلندی و شهرت انسان میشه. اسم و اسم گفتن چون موجب نشانه گذاری رو آدم میشه، چون وسم یعنی نشانه گذاری. وسمه میگن، وسمه یه چیزی میگن رو حیوان میزدن، داغی که رو حیوان میذارن بهش میگن وسمه. بهش اسمی هم که برای افراد گذاشته میشه حکم اون داغو داره که اون رو متشخص میکنه، جدا میکنه از بقیه. سمی اسم برای فعیل به معنی همنام. برای شما عرض کنم که اسم او یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، میگه اسمش رو بذار یحیی، قبل از اون هیچ همنامی به نام یحیی نداشتیم. کسی که داره ویژگی همچون ویژگی از یحیی باشه قبلا نبوده، یا نه اصلا این اسم قبلا نبوده، هر دوش درسته. میگه یحیی قبلا همچین چیزی نبود، همنامی نداره، سمی نداره. سمی نداره یه به دو معناست، یکی این که اسم یحیی کلن جدید جدیده ممکنه باشه، یا یعنی که چی؟ یا یعنی که نه، همچین آدمی با همچین مشخصاتی قبلا وجود نداشته. هم نام بودن الزامن هم اسم بودن رو نمیخواد بگه، بلکه هم صفت بودن رو هم شامل میشه. نه معلوم نیه عربی باشه، چون زکریا اینا همه اسمای چیزه غیر عربی هست. آره، چون یحیی بخواد حیه یه یحیی باشه فعل مضارع، آره نه زنده می شود، آره اون یحیه. برای شما از کنم که بنا تو عربی که زیاد داریم فعلایی که اسم میشن، مثل تکتم، تکتم یعنی پنهان میشوی تو یک مرد یا آن یک زن. تو کتاب اسم کیه؟ مادر امام رضا علیه السلام. تو کتاب یا یزیدو، زاد یزیدو، یعنی زیاد میشود، یزید میشه اسم میشه. فعل زیاد داریم تو عربی که اسم میشه، برای علم میشه برای افراد. ولی حالا این نه، این اینجوری که گفتیم یحیا اصلا معلوم نیست عربی باشه. سما و لیسمون و تسمیه و اینا دیگه میبینید، یا اسم نموزه، اینا دیگه روشنه. بریم سراغ کارگاه سوره. تفکیک واژگان دستچین معانی، ویژگی‌های صرفی واژگان زیر رو تعیین کنید، ترجمه اونها رو بنویسید. خب یسبه و ویژگی صرفیش چیه؟ فعل مضارع باب تفعیل. بارک الله، کافیه. صیغه یکه دیگه، شماره صیغه‌ش هم بذارید جلوش، یک. ترجمه چیه؟ تسبیح میگویند. احسنه ماضی باب افعال، ترجمهش نیکو گرداند. مصیر مصدر میمی، اسم زمان، اسم مکان، هر سش هست، به معنی بازگشت یا بازگشتن، محل بازگشت و زمان بازگشت، هر دوش درست. تعلنون بل مضارع صیغه 9 باب افعال، اعلن یعلن و اعلان تعلنون. بعد برای شما عرض کنم که دیگه بقیش روشنه، بقیش هم دیگه ببینید. تو نکته های ترجمه یه نکته خوب داره، دقت کنید، من نکته رو توضیح بدم براتون. نگاه کنید، ما روش های مختلفی برای ترجمه قرآن کریم داریم و قبلا هم صحبت هایی کردیم و اینا. یک ترجمه تحت لفظی، یک ترجمه آزاده، یک ترجمه وفاداره. ترجمه آزاد هیچ وفاداری نداره، هرچی مترجم میفهمه میگه. ترجمه وفادار به شدت مقیده که متکلم چی میخواسته بگه، چی اراده کرده، همون رو میگه فقط. در ترجمه تحت لفظی به هر حال وفادار از نوعی خیلی وفادارشه به یه معنا. یعنی چی؟ یعنی این که خیلی همچین ملالاقتی میره جلو. ما معتقدیم در آموزشی بهترین ترجمه ترجمه تحت لفظیه. وقتی ترجمه از یکی کسی میبینی زود قضاوت نکنی ترجمهش بده، خوبه، چیه. ممکنه این مترجم ترجمه خودشو برای یک جایگاه آموزشی آماده کرده باشه، بنابراین نباید بگیم آقا این ترجمه. به حسب مخاطبی که این ترجمه داره ما ببینیم کی بوده، چی بوده، مقصود متکلم چی بوده، قضاوت رو جیبش بکنیم و اینا. بنابراین این خیلی در حقیقت ترجمه البته وفادار روان و شیوا باشه خیلی خوبه. یکی از بهترین ترجمه در این رابطه ترجمه های فولادونده که حالا همین آیه چیز رو نگاه کنین، سوره تقابان آیه سومش رو ترجمه کرده، خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. ببین چقدر زیباست، آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را صورتگری کرد و صورتهایتان را نیکو آراست و فرجام به سوی اوست. نهایت کوتاهی، خلاصه و در اینا زیبا. شما الان این ترجمه دیدی اصلا خوشت اومد، اصلا پسندیدی؟ آسمان به حق آفرید، چقدر کوتاه، شما را صورتگری کرد و صورکم، آره صورتگری کردن، فاحسن صورکم، صورتهایتان را نیکو آراست. صور جمع صورت دیگه، این صورتان. الیه المصیر، فرجام به سوی اوست. المصیر کائن الیه، میدونید المصیر مبتدا مؤخره، الیه خبر مقدمه، المصیر الیه. بنابراین بحثی در قد این نکته رو توجه کرد که حالا هر بحثی نکرده اینا رو بر ترجمه. بریم سراغ معرفی سوره، که سوره تقابون بنابر روایت ترتیب نزول سوره 110 سوره نازل شده بر قلب پیامبره. معناش اینه که از آخرین سوره است که بر در مدینه نازل شده. این آخر آخری هست دیگه. حتی بعضیا میگن که یکی مونده دو تا مونده به آخر، سوره در مدینه است. جز آخرین سوره است که نازل شده اینا. اگه قرآن 114 تا سوره داشته باشه 110 میشه چی؟ دیگه 4 تا مونده به آخر. آره. در سال نهم هجرت هم بوده. تقابل از نامهای روز قیامت به معنی ضرر خسارت که رسای کوتاهی در انجام وظیفه وجود میاد. غبن یعنی ضرر، تقابل برای شما از کنم که همین قبن دو طرف هست، یا قبنی که انسان از یه چیزی آیدش میشه. انسان وقتی روز قیامت رو میبینه اونجا خیلی احساس ضرر میکنه. احساس ضرر نسبت به چی؟ احساس ضرر نسبت به این که چیه؟ به اصطلاح چرا از فرصتش استفاده نکرد؟ چرا میتونست بهتر از این پر باشه؟ چرا نکرد؟ چرا در تربیت بچه‌هاش کوشاتر از این نبود؟ چرا فرزند بیشتر توی عالم نیومد؟ ولی نگاه کنی یه فرزند خوب کلی براش اینجا عقبه و پشتوانه است، کلی میتونه براش کارآمدی داشته باشه. میگه چرا اکتفا کردم به اینکه دو تا سه تا فرزند داشته باشم؟ ای کاش مثلا چی بیشتر فرزند میداشتم. اینا اونجا قبل رو خدا ظرفیت شده، امکانش داده و میشه. برای شما عرض کنم که همین جور، یعنی این قبلا این هم استعداد عظیم انسان داره، اونجا حسرت چه میخوره؟ خیلی از این استعداد استفاده نکرده. یا متقابنه، روز عجیبیه. سوره فضیلت سوره تقابن هم مصادف فرمود هر کی سوره تقابن رو در نماز واجب قرائت کنه در این سوره شفیع و گواه روز قیامتش میشه و اینا، جدا نمیشه ازش تا داخل بهش بشه. مجموعه روان جل ده اینو گفته. برحال هدف اصلی سوره تقابن هم یادواری این حقیقت که ایمان به خدا، پیامبری، پیروی از فرمان خدا تنها راه سعادت انسانه و رهایی از آتش دوزخ. این خیلی مهمه. برای شما عرض کنم که دیگه جز آخرین حرف هاست که خدا با بشر زده دیگه، از در نزول اینا دارید که دیگه توجه کنید. اینا دو بخش تشکیل میشه. بخش اول مسلمان در پیرو از رسول خدا کوتاهی میکنن، یادآور میشه که تنها راه نجات چیه؟ ایمان آوردن به پیامبره. آیات 1 تا 10 در حقیقت همین مسیر رو میره. گفتار دومم به مؤمن هشدار میده که ایمان عمل صالح به امید سعادت مند شدن انسان کافی نیست، باید تقوای الهی هم رعایت کنن و از مخالفت با خدا اجتناب بکنن تا به فلاح رسول. آیات 11 تا 18. پس سوره دارای دو بخشه، بخش اول بخش دوم، هر کدوم فضایی داره. ما تو بخش اول 4 آیه اول رو داریم میخونیم. خب اهمیت ایمان به خدا و پیامبر. تعبیری که در حقیقت در اینجا داره این که به هر حال ما 3 تا نکته کلیدی. حتمی بودن کیفر کافران آیت 1 تا 7 بخواه اینو اثبات کنه، منتها برای این که اینو اثبات بکنه 4 تا مقدمه میاره در آیت 1 تا 7. مقدمه اول این که خداوند فرمان روای مطلق جهان هستی است. چجوری میگه؟ میگه یسبح لله ما فی السماوات و الارض، له الملک له الحمد و علی کل شیء قدیر. با این مقدماتی که خدا اشاره میکنه همه موجودات دارن تسبیح خدا میگن. هیچی توی عالم نیست که غیر از این مسیری بره، چون فرمان روایی مال اوست، هم مال اوست. حتی هر کسی هر ستایشی نسبت به هر موجودی میکنه در حقیقت داره خدا رو ستایش میکنه. آقا موجود غیر از خدا به معنی حقیقیش وجود نداره در عالم. لذا تعبیر الحمدلله هم که میگیم هم مخصوص خداست. اگر من یه گلی رو حمد کردم در حقیقت دارم خدا رو حمد میکنم. انسانی رو بابت توانمندیاش ستایش کردم در حقیقت دارم خدای این انسان رو بابت توانمندیاش چیه؟ ستایش میکنم و اینها. بنابراین چون ملک مال اوست، اون قدر قدرت و فرمان روای مطلق عالم وجود، له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این میتونه هم تهدید باشه هم در حقیقت مؤمنین نگران نباشند. خدا در نصرت اونها هیچ کم نمیذاره، بخواد ارادش تعلق بیره اونها رو پیروز کنه میتونه، چون خدا هر کاری میتونه بکنه. کفار حواسشون جمع باشه، هر غلطی نمیتونن توی عالم بکنن دو اینا، خدا به وقتش مچشونو میگیره، نفسشونو میبرونه، اونا رو تو این عالم خار و ذلیل میکنه، وارد جهنمشون میکنه در فرد ناکن. علی کل شیء قدیر. این قدرت خدا بستگی داره میاد پشوانه چه چیزی واقع میشه. میاد خداوند پشوانه ایمان واقع میشه و مؤمنین رو نصرت میکنه، یا میاد با تمام وجود در مقابل حرکت انحرافی کفار واقع میشه. یعنی میخوام بگم هو علی کل شیء قدیر میتونه یه تهدید باشه برای گردنکشان آدمای، میتونه یه قوت قلب باشه برای چی؟ برای اهل ایمان که در صحنه مبارزه ورود کردن و نیازمند یه موجود توانمند علی الاطلاقن که حمایتشون بکنه. میگه والا کلش قدیر. مقدمه دوم این که انسان یه موجود مختاره. خب پس معلوم شد عالم حساب کتاب داره، یه خدای قادری که حمد و ماله اوست، ملک عالم دست اوست، همه موجودان در تصمیم میکنن او را وجود داره. یک. دو، اینی که انسان هم یه موجود مختاره. خب خدای فرمانروای مطلق موقع که انسان را آفریده اومده چیکار کرده؟ انسان رو به گونه آفریده که رای کفر و ایمان، اختیار و اراده بهش داده که انتخاب کنه. چجوری انتخاب میکنه؟ با اون دوتا ویژگی گفتم، یک انسان رو عاقل آفریده، دو انسان رو آزاد آفریده. عقل و آزادی وقتی با هم منظم میشه انتخاب میاره. انتخاب وقتی اومد، هر جا پای انتخاب اومد، پای چی میاد که میتونه بگه؟ پای مسئولیت. هر وقت پای انتخاب اومد، پای مسئولیت هم میاد وسط. شما تونستی این رو انتخاب کنی یا اون رو، مسئولیت داری نسبت به منتخب خودت. چرا اینو، چرا اونو، چرا اینو نه، چرا اون آره، سوال میشی. بله بله، به خاطر اینکه شما وقتی وارد فضای انتخاب میشی، در حقیقت حتما بهره‌مند از عقل بودی و بهره‌مند از اراده بودی، چیز بودی، آزادی بودی که اراده درت شکل گرفته، اراده به شما قدرت انتخاب داده. هر منتخبی نسبت به منتخب خودش بس پاسخگو باشه. این رو یا اون رو، اون رو برای چی، این رو برای چی، دیگه. خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه. لذا اگر شما یک یا دو پایه ارادت که عقل و آزادیه منتفی بشه، اراده منتفی میشه، اراده که منتفی شد مسئولیت هم منتفی میشه. هر کدوم اگه دوتاش با هم بره، آدم هایی که مجبورن این کارهایی بکنن عقل درست درمونی هم نداره، اینا کلن آزادن توی عالم بله بل. البته انسان ها به اندازه مقدار شعورشون، نه انسان ها، موجودات پس پاسخگو باشن. نظر حیوانات هم حساب کتاب دارن، ولی خیلی مختصر دارن. این بزیه میفهمیده نباید به ناحق شاخ بزنه تو شکم خواهر خودش یا برادر خودش. اگه این کار کرده باشه، به همین مقدار شعورش او را فردا قیامت حاضر میکنن، شاخ رو میخوره و حساب کتابش تمام میشه. ولی انسان ها به دلیل اینکه دارای عمق در نگاهند، یک بینش عمیق دارن، عقلی دارن که حسابگری های عجب و غریب داره، به این سادگی ها حساب کتابشون تمام نمیشه، مراحل طولانی داره. خب اومده خدا متعال چیکار کرده؟ پس هوالد خلقکم، اومد شما رو خلق کرد. چون خلقکم، با این مختصاتی که در خلقت شما قرار داد، اومد چیکار کرد؟ به شما عقل داد، اراده داد، آزادی داد، قدرت انتخاب داد. فمنکم، من تبعیزی است، یعنی بعضکم. پس بعد از این که خلق شدید، بعضی از شما کافرید، بعضی از شما مؤمنید. چی بگیم؟ بگیم از شما کافر است، از شما که چی؟ بستگی به معنا داره. به هر حال من 12 تا معنا داره. شما یه وقتی هم 3 احتمال میدید، هر 3 احتمالتون هم درسته. این نیست که فقط یه احتمالتون درست باشه. خیلی جاهای قرآن کریم من میاد 2 معنا 3 معنا برای من میگید همش، بعدم معانی متفاوت میشه به هر کدوم از احتمالات که میدید. انعاد دارید؟ بنابراین من رو به حسب قرائن کلامیه و مقالیه و مقامیه انسان بسی نهایتا بفهمی که به چه معناست اینجا و اینا. الان اینجا ما تعامل میکنیم که خیلی واضحه که اینجا خدا میگه شما رو خلق کردیم، بعد پس از شما کافر و از شما مؤمن است. یعنی چی از شما کافر؟ یعنی بعضی از شما کافر میشه، بعضی از شما مؤمن میشه. شق سومی هم نداره بین کفر و ایمان. آقا کافر شدن برخلاف سنت و اراده خداست؟ نه، برخلاف سنت و اراده خدا. سنت خدا این بوده، اراده یه دی میشن. اما کافران بس بدونن که عاقبت کفر اونها با ایمان یکسان نیست. خدا همه اعمال رو میدونه، هر کی به تناسب اعمالش کیفر داده میشه و اینا. والله به ما تعملون بصیر، خدا نسبت به اون چه انجام میده چیه؟ بیناست. بنابراین این که یک عده کافر یک عده مؤمن شه سنت الهی است. آره، شما خیلی نگران نباشید یه چهار نفر کافرم پیدا میشه یا مسیر کفر رو میپیمن. خب بله میپیمن، مشکل نداره، این سنته. اما این که برای شما از کام کافر فکر کنه که خب قرار بود یه کافر بشه، من جز اون یه دم دیگه، پس اگه من کافر نمیشدم سنت الهی بهش عمل نمیشد، این بینش غلطه. نه، شما با اراده خودت اومدی در حقیقت مسیر غلط رو انتخاب کردی. والله به ما تعمل و نبصیر، خدا به همه کارا آگاهه و میدونه. میشه یه وقتی بشی دیگه کافری نباشه؟ بله، ممکنه در آخر زمان زمانی را بیفته که عقل ها اونقدر روش کنه، انسان ها اونقدر شرایط چیز کنن که کل در حقیقت انسان ها به نقطه ایمان برسن. در حقیقت ایمان ها براتوش فرق میکنه، بعضی ها مؤمن خیلی درجه بالا میشن، بعضی ها مؤمن چی؟ درجه کوتاه میشن، یعنی مؤمنین مثلا 10 درجه، بعضی 20، بعضی 100 درجه. ایمان ها متفاوته، ولی میتونه نقطه‌ای برسه اونقدر بشر رشد کنه، اونقدر فهمیده بشه که همه مؤمن بشن. این نشان بلوغ بشره و ظاهرا در فردای قیامت به این نقطه بشر چیه؟ میرسه. یه نقطه ایست که در حقیقت نهایت بلوغ عقلانی بشره که همه مؤمن بشن تو اینا، این رشد رو میرسونه. مقدمه سوم بازگشت جان و انسان به سوی خداست. گفتیم برای اینکه خدا اون اصل خودشو اثبات کنه، چی رو؟ در حقیقت به کفار بگه که حواستون جمع کنید، در حقیقت که خطا برید خلاصه عذاب کف دستونه. اهمیت ایمان به خدا و پیامبر رو داره بیان میکنه. چهار تا مطلب، یکی حتمی بودن کیفر کافران با چهار تا مقدمه، که مقدمه اول خدا فرمانروای مطلقه، خدا انسان رو مختار آفریده، سوم بازگشت جهان و انسان به سوی خداست. میگه چی؟ میگه جهان هستی درست برای اراده خدا، ولی بازگشت برمیاره سوی خودش، هدفی که خدا تعیین کرده. خلق السماوات والارض بالحق. این که حالا بالحق چه معنا داره، چیه؟ بحث‌های متعددی راجع به این واژه صورت گرفته که بالحق رو حالا جاهای مختلف معانی مختلفی براش گفتن و اینا. عنایت دارید که تعبیر بالحق در بعضی از در حقیقت تفاسیر برای شما از کنم که آمده، حالا من تعبیری که در یکی از تفاسیر بود برای شما از کنم که تعبیر بالحق هم در اصل نظام حق اون دقتی که در آفرینش وجود داره و هم هدف حکیمانه و مصالح حقی که وجود داره، یعنی خود آفرینش بر اساس حق و دقت. ببینید حق بودن انطباقش با یه سری حقایق عالم وجود، یه چیزای دیگه، این دقتی که در آفرینش بوده و اینا، همین که نه، داره هدف حکیمانه مصالح حقی است. چنانکه در سوره صاد ما داریم که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. فکر نکن آسمان و زمین رو ما باطل آفریدیم، این گمان کسانی که چیه؟ کافر شدن. نه، ما آسمان و زمین و آنچه که بین این دوتاست رو باطل نیافریدیم، حق آفریدیم. وقتی میگه باطل نیافریدیم، مقابل باطل چیه؟ حقه، یعنی هدفمند آفریدیم. خیال نکنن کفر، آخه کفر هم حرفشون اینه، یعنی بابا این عالم که هدفی نداره، که تموم میشه تموم میشه همه چی. خدا میگه نه، این عالم مقدمه ورود به عالم دیگه است، این عالم هدف داره، هدفش اینه که انسان ها آزمایش بشن، ظرفیت وجودی رو چیز کنن، خودشونو برای ورود به نشأه بعد و نشأه سوم در مرحله بعد آماده کنن. و اینا لم یخلق عبثا و لم یترک سدا، انسان عبث خلق نشده و انسان بیهوده رها نشده تو این عالم، ولشه بره، این خبرانی به حق، باطل نیست. باطل نیست یعنی چی؟ یعنی حق است. حق است یعنی چی؟ هدفمند است. خلقت خودش که بر اساس حقه، یعنی بسیار دقیق، هنرمندانه، بسیار فنی و اصولی انسان آفریده شده، این که هیچ. حق یعنی باطل نیست، یعنی دارای هدفه، دارای هدف و اینها. بعد برای شما عرض کنم که لذا بعد از که آفرینش انسان میگه، انسان رو به سیر آفاقی و سیر انفسی دعوت میکنه. شما رو تصویر کرد، تصویری زیبا و دلپذیر، و صورکم فاحسن صورکم. میگه نگاه کنید، بیرون رو دیدید؟ تا تو آسمان و زمین. حالا به خودتون نگاه کنید، انسان ظاهری آراسته، باطنی پیراسته، عقلی فروزان، خردی نیرومند داده و از اونچه که کل جهان هستی نمونای در وجود انسان قرار داده. جالب، انسان به تنهایی واجد تمام مختصات عالم وجوده. مولا علی علیه السلام در اون شعر معروف میگه اتحس اما انکه جرمون سقیر و فی کنتب العالم الاکبرو. اتحس اما، آیا تو خیال میکنی؟ اتحس اما انکه جرمون سقیر، خیال میکنی تو یه جرم کوچولی هستی؟ همین آدم 60-70 کیلویی اینی؟ و فی کنتب العالم الاکبرو، عالم بزرگتر در تو پیچیده شده. انطوا با تی دسته دار این پیچیده شدن. میگه ما دو تا عالم داریم، عالم بزرگ، عالم کوچک. عالم بزرگ اون چیزی که در جهان هستی وجود داره. اون جهان هستی در حقیقت خدا وقتی خواسته بپیچونه، خلاصه خلاصه خلاصش کنه، چیزی به نام انسان آفریده. انطوای عالم اکبر در یه وجودی به نام انسان تجلی پیدا کرده و انسان به وجود آمده و اینها. لذا یادتون باشه تمام حقایق عالم وجود هم همینطوره. یعنی چی؟ یعنی این که خداوند متعال وقتی میگیم انسان، وقتی میگیم قرآن چیه؟ قرآن همون انسان کامل نوشته رو کاغذ. انسان کامل چیه؟ همون قرآنیست که تحقق و عینیت خارجی پیدا کرده. انسان کامل، خب یه بخش از انسان، انسان کامل دیگه، تحقق یافته، عینیت یافته همون قرآن کریمه و قرآن همین انسان کاملیست که رو کاغذ نگاشته شده. این خیلی بحث مهمیه جای خودش، که بعد انسان میتونه مظهر تجلی و تحقق کلی آیات الهی باشه. حالا آیات در حقیقت تشریع تمثل پیدا میکنه در قالب آیات تکوین. آیات تشریع هم آیاتی که در قرآن کریم اینجوری اومده و بر ما مسیر رو باز میکنه و نشون میده و اینها. و اینکه مولا علی علیه السلام نماد حق میشه و حق بر اساس او سنجیده میشه، الحق مع علی و علی مع الحق یدور حیث ما دار، حق جایی میچرخه که علی میچرخه. پاشنه در حق رو پاشنه در مولا علیه السلام میچرخه. یعنی ملاک حق چیه؟ ملاکش علیه. علی نگاه کن همشه حق، چون اگه بخواست برعکس باشه دوباره مشکل پیش میمد. گفتن خب علی جایی میچرخه که حق میچرخه. ها حق کجا میچرخه؟ حق یه چیزی دیگه میچرخه، علی اونجا نچرخه، بس علی به حق نیست. نه نه نه، اصلا حق ملاکش علیه، این انسان کامل، چون او تجسد و تجسم تمام حقایق عالم وجوده. انسان کامل وقتی بهش رسیدیم اون میشه چی؟ اون مظهر تمام تحقق آیت الهیه، که آیت الهی انزل الله بالحق و نزل بالحق، قرآن به حق نازل شده و این حقانیت که داریم میگیم همینه. اینات دارید؟ بنابراین لذا علی علیه السلام میاد نقطه عطف همه عالم وجود میشه. انسان فلسفه خلقتش چیه؟ قرآنی شدن، بهرمندی از هدایت قرآنی، اهتدا به هدایت قرآن پیدا کردن. خب این اهتدا به ثم اهتدایی که در قرآن داریم فرمود ولایت ماست. اهتدا به هدایت قرآنی پیدا کردن چجوری حاصل میشه؟ به این حاصل میشه که شما در حقیقت چکار کنید؟ بیایید و تمام این حقایق نورانی قرآن رو در وجود خودتون متمثل و متعین کنید. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که اون انسان کاملی که تونسته به این نقطه برسه، اون در حقیقت مظهر تمام این، در حقیقت چی میشه؟ مظهر تمام این حقایق میشه و اینها، و اون میشه ملاک تمام ترجیحات و ملاک همه قضاوت ها و ملاک همه در حقیقت اتفاقات که در عالم داره میفته و اینها. خب نمیدونم آیه چقدرش دیگه مون، ما تا یعلنون هم بس بگیم. آیه 4 علیم و ذات صدور. خب یعلمو بعد میاد حضرت بزرگ خدا به صراحت اعلام میکنه که یعلم ما فی السماوات و الارض یعلم ما تسرون و ما تعلنون و علیم ذات الصدور. این علم خدا رو خوب دقت کنید. ببینید میخواد دیگه خدا عالمه. علم الهی سه تا متعلق داره. خدا به چی داناست؟ از چی آگاهه؟ اولین چیزی که خدا آگاهه اینه که ما فی السماوات و الارض، اون چیزی که در آسمان و زمینه. حالا زمین رو ما چون زمین رو زندگی میکنیم میفهمیم چیه زمین، ولی سماوات رو جمع میاره ولش میکنه، چون اونقدر این سماوات تو در توه، اونقدر با عظمته، اونقدر منظومه های شمسی مثل ما وجود داره، میلیون میلیون منظومه شمسی تشکیل میده یه رای شیری رو، میلیون میلیون از اینا میره در حقیقت کرات دیگر تشکیل میده و اینا، بعد اون چی که تا حالا کشف شده که تا حالا میلیاردهاش کشف شده و اینا، یه بخش کوچکی از عالم میشه تازه، بعد بخش عظیم عالم، عالمی است که مطلقا نور توش نفوذ نمیکنه، چاله های سیاهه، اون که دیگه بخش اعظم عالمه وجودی که اصلا امکان دستیابی بهش وجود نداره. میگه با تعبیر سماوات به همه اونها اشاره میکنه، میگه هر چی چون عالم سیاها، میلیاردها کهکشان و در حقیقت منظومه و سیاره و ستاره همه رو میدونه. یک جالبه، بلافاصله میاد میگه عالم بیرون. پس در آفاق هر چی وجود داره متعلق علم الهی است. دو، یعلم ما تسرون و ما تعلنون، به پنهانهای شما آگاهه، اون که پنهان میکنید، اون که آشکار میکنید. بلافاصله میاد سراغ انسان، یو از اون بالای بالای بالا تو اوج، میگه علم خدا رفتارهایی که آشکار میکنی پنهان میکنی اینا رو میدونه. میگه بالاتر از اینها یه خوره یواشتر بگم بهتون، علیمون به ذات صدور، خدا به تمام عقاید باطنی، چگونگی نیتاتون، حاکم بر قلب و جانتونه، همه رو آگاهه. این نشون میده که معرفت الهی، علم الهی اثر تربیتی فوق‌العاده بر انسان داره. هشدار میده به انسان، هر جا باشی، به هر جا برسی، هر عقیده در سر داشته باشی، در دل هر اخلاقی داشته باشی، درون جانت باشه، همه در پیشگاه علم الهی، علم بی پایان الهی روشن و آشکاره. توجه به این حقیقت خیلی تو تربیت انسان موثره. در حقیقت قانون رسیدن تحقق هدف آفرینش و قانون تکامل انسان با این علم الهی، در حقیقت اینکه خدا اینجور مشرف بر اوست، خیلی میتونه بر او سازندگی داشته باشه و اینا. یعنی واقعا کسی بدونه کسی هست که پنهانی ترین نیات او رو اطلاع داره. شما الان کلی کلا به کلا میکنید و اینا، برای شما ارز کنم که این ظاهره رو نبینن تو اینا. ای ببینن نه، ظاهره که معلومه که هیچ، ما تعلنون ما توسرون، رفتارهای بیرون کن، ما تعلنون اون چی که جوره دیگر انجام میدید، ما توسرون اون چی که پنهانی میدید یوشکی انجام میدید و اینا، یه فعل خارجیه به هر حال، بیرون از شما نماد داره، منتها این جلو جمعه، اون تو اتاق پشتیه، ظاهرا جلو جمع نیست. اما علیم به ذات صدور میگه نه، اصلا تحقق خارجی نداره، یه عبور ذهنیه، یک خطوره. خدا علیم به ذات صدوره، یعنی در نهانترین نهانگاه وجود تو که قلب توست، اون چی که عارض میشه و اون چی که عبور میکنه اونان میدونه همه رو، نه اعلان و اصرار تو رو. اعلان و اصرار که تحقق خارجی داره، اعلان جلو جمع، اصرار یواشکیه. نه نه، اصلا بروزی نداره، ظاهرن هیچ بروزی نداره. این حسادت های پنهانی وجود تو هست، تکبر های مخفی که در وجودت هست. بله اون تکبر مخفی وقت تجلی پیدا میکنه در قالب های مختلف، نه هنوز تجلی پیدا نکرده، یه اونم میدونه. حالا خوب یا بدش، اون آرزوهای بلند و خوبی که تو داری با خودت بس ببری از این عالم، دفن میشه، هیچ وقت محقق نمیشه، ولی خدا میدونه بابت این آرزوات خیلی بهت ثواب میده، چون این خواستای باطنی که ما داریم خودش منشأ ثوابهای بزرگی در این عالم میشه و اینها. خب یالا بگذاریم از این بحثا. چیزی که در محضر معصومان اینجا وجود داره بس بدونید اینه که انشالله مطلع باشیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما من مولود یولد الا فی شبابی شبابی که رأسهی فی شبابی که رأسهی که بدید بخاطر این که مضاف شده بس مجرور میشه مشکل نیست. مکتوب خمس آیات من سوره تغابن فرمود هیچ نوزادی متولد نمیشه مگر اینکه در مشبک های سرش پنج آیه از سوره تغابن نوشته شده. این فحسن صورکم اینها. ان ابی عبدالله امام صادق قال ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعاه ولکنه یحب ان تبث علیه الحوائج فاذا دعوت فسم حاجتک. فرمود خدای متعال هر آنچه به بنده هنگام دعا به درگاه او میخواد میدونه بنده چی میخواد، خدا امر اطلاع داره، اما دوست داره حاجت ها در محضر شهر داده بشن. پس زمانی که دعا میکنی حاجتت رو نام ببر، اسم ببر، بگو چی میخوای. خدا دوست داره میخوای توبه کنی، تو باز کدوم گناه میخوای بکنی، بگو کدوم گناهت. دونه دونه گناهاتو بهش اعتراف کن که دیگه تکرارش نکنی. بگو مکرر، بگو تا خدا بگذر ازت. یه ده تا علف بگو تو نماز شب، یه گناه تا اسم ببر، بگو این ده تا علف رو برای یکی گفتم ها. دوباره ده تا دیگه استغفرالله بگو، اون یه گناه تا دیگه اسم ببر، سلسله گناه تو اسم ببر. خدای مجموع گناهان چشمی که میلیون ها میلیون گناه چشمی من انجام دادم اینا، خدا همه رو با این علف ها دونه دونه بس بشوری اینا دیگه. همینه دیگه، میگه اسم ببرید. چیزی میخوای، خدا خودت میدونی که من چی میخوام دیگه، بس دیگه. نه غلطه، خدا میدونه تو چی میخوای، تو علیم به ذات صدوره که حتما میدونه، ولی دوست داره که ما به خودمون تلقیم و بگیم و ابراز حاجت کنیم. ببینید وقتی به اول شخص عالم وجود میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، میخواد بهش تلقین کنه که من همکنون پناهنده میشم به رب الناس و اینا. گفتن اعوذ، این که پیغمبر میگه بگو، این گفتنش ببین همینه، همینه گو بگو 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 اعوذ یعنی به زبان بیار اعوذ رو. اعوذ مثل اقسمه، قسم یاد میکنم، یعنی همکنون قسم، چون انشایی از خبری نیست، همکنون قسم یاد میکنم. قول بگو همکنون پناهنده میشم، پناهنده میشم به رب ناس ملک ناس اله ناس. بنابراین این همکنون پناهنده شدن و همکنون در چیز واقع شدن، خودش این تلقین موجب میشه انسان یه مقداری متواضع بشه، یه مقدار دست از سرکشی برداره، یه خورده بفهمه که توی عالم کسی هست پس به او پناهنده بشه و از این جنس کارا. خب چون وقت گذشته بیش از این چیز میکنیم، زحمت بکشن بحث زبان و قرآن رو همین استاد ادبیات که میان و اینا، حالا منم برسم یه وقتی براتون میگم و اینا، ان شاء الله تمرینشو حل کنی تا جلسه بعد ببینیم ان شاء الله خدا چی میخواد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.